شب بخیر. به کوایدان خوش اومدید. اینجا دوره هم جمع میشیم تا ترس نوشته ها و افسانه های مجازی رو با هم بشنویم. داستان های ترسناکی که اولین بار توی اینترنت منتشر شدن. بعد از اون فیلم ها، سریال ها یا فیلم های کوتاهی رو معرفی میکنیم که یا مستقیم از این افسانه ها اقتباس شدن یا پیوند نزدیکی باهاشون دارن. اگه تخیل قوی دارین و داستان ها و فیلم های ترسناک روتون تأثیر شدیدی میذاره، جای درستی اومدید. قسمت ششم، زندگی تکه پاره. واسه یه بچه هیچی ترسناکتر از این نیست که توی جای شلوغ دست مادرش رو ول کنه و گم بشه. اون لحظه که به خودش میاد و میفهمه دیگه معلوم نیست مادرش رو پیدا کنه، هی از این اون پرسجو میکنه. ولی انگار هیچ کس مادرش رو ندیده. انگار مادرش اصلا وجود نداشته. اون لحظه حس میکنه که زیر پاش خالی شده. حالا اگه یه آدم بزرگ این حس رو تجربه کنه چی؟ وقتی تو خودش گم میشه و امیدی نداره کسی پیداش کنه، چقدر میترسه؟ نمیدونم کی قراره اینو بخونی، ولی میتونم بهت بگم همه چی از کجا شروع شد. تنها رفته بودم جنگل واسه خودم قدم بزنم که اون موجود جلوم سبز شد. چیزی جز یه حاله محو نبود. کلمه بهتری ندارم براش، ولی انگار یه خلأ معنا بود. جایی که قایم شده بود هیچ درختی در نمی اومد. جایی که پا میذاشت و به هم نزدیک میشد علفی سبز نشده بود. وقتی جست زد و پرید سمتم، تو مسیر حرکتش حتی هوا هم نبود. وجودش نیستی به بار می آورد. وقتی به هم حمله کرد، از یه جایی که نمیدیدم حس کردم یه چنگک سوراخم کرد، از یه جایی که قبلا حس نکرده بودم. دست و پا و بدنم انگار سالم بودن، خونریزی هم نمیکردم، ولی میدونستم یه جوری آسیب خوردم. وقتی با ترس دوون دوون برگشتم خونه، این حسم یکم کمتر شد. به یه طرز عجیبی خسته بودم و یه موقعی تمرکزم از دست میدادم. راه حلی که اون موقع به ذهنم رسید خیلی ساده بود. یه فنجون بزرگ قهوه باعث شد حالم یکم عادی تر بشه. کافئین یه مدت کمک کرد اون حس گمشدگی که روحم درگیرش شده بود از بین بره. میشه گفت زندگیم در واقع اون هفته تازه شروع شد، همون موقع که ماریو دیدم. خیلی خوب با هم جور شده بودیم، ولی راستشو بگم من همین که اولین تلفنم باش تموم شد، قبل اینکه اصلا ببینمش حس میکردم عاشقش شدم. انگار همون احساسات قوی هفته اول آشناییم با ماری بود که باعث شده بود اون موجود دست به کار شه. هنوز با هم بود، خودش اینه کنه چسبونده بود به وجودم، ولی نمیدونستم از کجا و چطوری. چند تا اتفاق اول خیلی جزئی بودن و منم اصلا بابتشون نگران نشدم. یه روز صبح متوجه شدم رنگ ماشین همسایه که قبلا آبی نفتی بود مشکی شده بود. کلی وقت بهش زل زدم تا فرقشون رو فهمیدم. بعدش هم شونه بالا انداختم. اصلا چه اهمیتی داشت؟ دو روز بعدش سر کار اسم یکی از همکارام که فرد بود شده بود دن. از این و اون پرسجو کردم، ولی همه گفتن اسمش همیشه دن بوده. پیش خودم گفتم شاید لابد من اشتباهیم مونده. یه مدت بعد شاید مسخره باشه ها، ولی تو دستشویی خونه بودم که یهو به خودم اومدم، دیدم وسط یه خیابون غریب وایسادم. هنوز زیر شلواریم تا زانوم پایین بود و داشتم دستشویی میکردم، ولی یهو دیدم وسط یه ایستگاه اتوبوس وایسادم و 10-12 نفر دارن نگاه میکنن. قبل اینکه کسی زنگ بزنه پلیس، همینطور که از ترس به خودم میلرزیدم، شلوارمو کشیدم بالا و فرار کردم. هر جور بود خودم رسوندم خونه، ولی اون ماجرا باعث شد بفهمم دیگه اوضاع داره خطرناک میشه. اون موجود واقعا داشت یه بلایی سرم میآورد، اما من نمیدونستم چطوری باید جلوش وایسم. بعد از ظهر همون روز ماری یه سر اومد پیشم، ولی خودش کلید داشت. گیج و من گفتم
سلام، کلید از کجا آوردی؟
خندید و گفت
خیلی خری، جدی مطمئن اشکال نداره؟
درو باز کرد و وارد اتاق پر از جعبه شد.
میدونم با هم زندگی کردن واسه قدم بزرگیه، مخصوصا که ما تازه 3 ماه با همیم.
با هم زندگی کردن؟ من که همین هفته پیش باهاش آشنا شده بودم. بی خود نبود که مامانم بهم میگفت زبل خان. میدونستم کی باید دهنمو ببندم. جای اینکه علم شنگه را بندازم بهش گفتم
معلومه که اشکالی نداره.
بعد یه راست رفتم تو اتاقم و وسایلم رو یه نگاهی انداختم. همه چیم همون جایی بود که آخرین بار گذاشته بودم، ولی اثری از این که 3 ماه دست نخوردن ندیدم. یهو یه چیزی دیدم که انگار مثل پتک خورد تو سرم. تقویم. همونطور که داشتم با واقعیت کنار می اومدم، تموم بدنم به لرزه افتاده بود. اون موجود 3 ماه از زندگیمو خورده بود. این دیگه چه مسخره بازی بود؟ چه موجودی میتونه یه تیکه از روح یه آدمو اینطوری بخوره بره پیکارش؟ جذابترین قسمت رابطه جدیدمو از دست داده بودم و دیگه هیچ وقت نمیشد ماجراهایی که داشتیم و شوخیایی که تو اون مدت کرده بودیم و یادم بیاد. یه چیز خیلی عزیز و ازم دزدیده بودن و از عصبانیت کارت میزدی خونم در نمیومد. خشمی که داشتم کمک کرد اون موجود یه مدت دست برداره. اهل عرق خوردن نبودم و خیلی مؤمنانه قهوه میخوردم. هر روز که بیدار میشدم اول تاریخو چک میکردم. 3 سال گذشت و تونستم مثل آدم زندگی عادی ما بکنم. هرچند یه چیزای بی اهمیتی هم پیش می اومد. مثلا شغل یکی عوض می شد، تعداد بچه های یکی کم و زیاد یادم می اومد، یا مثلا مسیر خیابونای اطراف اشتباه بود، زمان پخش برنامه تلویزیونی مورد علاقم جا به جا می شد، یه همچین چیزایی. اما همین تغییرهای کوچیک یادم مینداخت که اون موجود هنوز چنگکاش توی روح و روانم فرو رفته. راستشو بخوای تو اون 3 سال حتی یه بارم نشد که حواسم از قضیه پرت بشه. یه روز دیگه زدم به رگ بیخیالی. دل دادم به فصل آخر سریال مورد علاقم. خیلی باحال بود، داستانش حرف نداشت. دقیقاً تو بحبوحه اوج سریال یهو یه پسر بچه وسط پذیرایی خونه سبز شد و دستمو گرفت. بهت زده پرسیدم تو کی هستی؟ چطوری اومدی تو خونه من؟ خندید و گفت
بابای من خال شده، بابای من خال شده.
هنگ کرده بودم و قلبم تیر می‌کشید. باورم نمیشد. تازه دوزاریم افتاد چی شده. بعد اینکه تو لفافه سوال پیچش کردم فهمیدم 2 سالشه و پسر منه. درد و سوزش قلبم دیگه غیر قابل تحمل شده بود. نه تنها به دنیا اومدن بچه‌مو از دست داده بودم که دیگه هیچ وقتم قرار نبود سالای اول زندگیش یادم بیاد. معلوم بود تو اون زمانی که من از دست داده بودم ماری و من ازدواج کرده بودیم و بچه دارم شده بودیم. ولی من هیچی از خوشی‌ها و دردای اون سالا یادم نمیومد. بیرون داشت برف میومد. پسرمو نشوندم رو زانومو، نشستیم به تماشا کردن دونه های برف که میرقصیدن. اگه قرار بود یه لحظه غفلت کردن این همه سال واسم آب بخوره، چه زندگی گندی داشتم. بعد از یکی کمک میگرفتم. کلیسا که از قضیه سر در نمی آورد، کشیشا حرفامو باور نمیکردن. بهم میگفتن اوزام بیشتر به مشکل روانی میخوره تا جن زدگی. دکترها هم چیزی دستگیرشون نشد. تو آزمایشا و اسکنام چیزی معلوم نشد، ولی تا جاداش تلکم کردن. دیگه عقلم به جایی قد نمیداد. میخواستم قضیه رو به ماری بگم. فکرش هم نمیتونستم بکنم که ماجرا از دید اون چطوری به نظر میاد. موقعی که پرت بودم چه شکلی میشدم؟ بازم صبح پسرمون رو میبردم مدرسه، سر کار میرفتم. معلومه، چون انگار اون حداقل چیز عجیبی احساس نمیکرد. ولی من بازم از اینکه موقع بودن در واقع نبودم یه احساس بدی داشتم. حس میکردم براش کم گذاشتم. اون شب یه شام خوشمزه درست کردم و منتظر شدم برسه خونه. وقتی رسید جای کلید انداختن در زد. در رو باز کردم و دیدم یه لباس خیلی خوشگل پوشیده. از دیدن میز چیدن و غذا پختنم ذوق کرده بود. خندید و گفت
واسه قرار دوم شام درست کردی؟ میدونستم دوستم داری، ولی نه اینقدر.
خدا رو شکر بلد بودم کی ساکت شم و سوتی ندم. اگه راجع به ازدواج و بچه‌مون چیزی بهش میگفتم احتمالاً جیغ میکشید و فرار میکرد. به جای اینا پالتوشو گرفتم و نشستیم به شام خوردن تو قرار دوم. با سوالای دقیق و بجا تونستم بفهمم اوضاع از چه قراره. اون شب واقعاً قرار دوممون بود. احساس کردم یه لحظه ماری متوجه شد که یه نفس راحت کشیدم. ولی شاید با خودش فکر کرد معذب بودنای اوایل رابطه است دیگه. خیلی خوشحال شدم که فهمیدم اون موجود همه خاطرات زندگیمو نمیخوره. اونطور که من میدیدم انگار چیزایی که برام اتفاق میافتاد شبیه یه روح تیکه پاره بود. اون موجود زندگیمو از هم پاشیده بود. شاید تا آخر عمر مجبور بودم یه زندگی به هم ریخته داشته باشم، ولی حداقل زنده بودم. چند سال دیگه هم گذشت، حداقل از دید من. همونطور که سیاست‌های مملکت و جغرافیای منطقه عوض میشه، زندگی منم هر روز یه تغییرات کوچیکی میکرد و شاید تغییرهای بزرگ هر چند ماه یه بار اتفاق می افتاد. وقتی یهو پرت می شدم به یه زمان و مکان جدید، فقط ساکت می موندم و گوش می دادم. واسه اینکه اشتباهی نکنم فقط سعی می کردم ببینم اوضاع از چه قراره. تو دورترین پرشی که داشتم نوه 6 سالم رو دیدم و ازش پرسیدم وقتی بزرگ شد می خواد چی کاره بشه. جواب داد نویسنده. بهش گفتم ایده خیلی خوبیه. بعد دوباره پرت شدم به گذشته. به ماه دوم رابطه‌ام با ماری برگشتم و با هم یه شب بی‌نظیر رو کنار رودخونه گذروندیم. وقتی میگم بی‌نظیر یعنی واقعا تکرار نشدنی. چون میدونستم چقدر قراره برام خاص و عزیز بشه، ازش خواستم که بیاد و با من زندگی کنه. فرصت پیدا کردم اون قسمتی از زندگیم که بار اول گم شده بود و زندگی کنم، و اینطور که فهمیدم اون مدت رو از نظر ذهنی اصلا قطع نبودم. همیشه به جایی که باید میرسیدم، البته در نهایت. وقتی داشتیم وسایل ماریو میآوردیم خونه، یه لحظه مکس کرد و گفت از این همه عشقی که ازم میگیره خیلی خوشحاله. میگفت انگار من یه عمر میشناسمش و مطمئنم اون نیمه گم شدمه. از موقعی که اون موجود زندگیمو به هم ریخته بود، اون لحظه اولین باری بود که بی خیال و از ته دل میخندیدم. در مورد عشقم به خودش درست فکر میکرد، اما دقیقاً چون نمیدونست قضیه چیه، فکر میکرد وقتی میگه یه عمر میشناسمش صرفاً داره یه اقراق عاشقانه میکنه. اما من واقعاً یه عمر بود میشناختمش و بالاخره با شرایط کنار اومده بودم و بهش تن داده بودم. همچینم بد نیست آدم گاهی جلو جلو به قسمت‌های خوب زندگی سرک بکشه. قطعاً اگه اوضاع قرار نبود بدتر بشه، هیچ وقت اینا رو نمی‌نوشتم. اون موجود هنوز باهام بود. اونطور که فکر می‌کردم من بهم آسیب نزده بود. شاید بهترین شکلی که بتونم توضیحش بدم اینه که انگار تو روانم لونه کرده بود و داشت اونو به تیکه‌های کوچیک‌تر تقسیم می‌کرد. به جای پرشای چند ماه دیگه پرشا شده بود هفتگی. وقتی متوجه این روند شدم، از این میترسیدم نکنه یه روزی بیاد که با هر تپش قلبم یه بار دوچار اون پرشا بشم و تا ابد گیج و گم شده زندگی کنم. فاصله اینقدر کوتاه بین پرشام یعنی نه هیچ وقت فرصت داشتم با کسی حرف بزنم و مکالمه ای رو تموم کنم، نه عاشقی کنم و نه عشق بگیرم. تو همون حال ترس که هر لحظه هم داشت شدیدتر می شد، به خودم اومدم و دیدم با یه بدن پیر نشستم و دارم بارش برف و تماشا می کنم. اون تنها چیز ثابت زندگیم بود. آب و هوا اصلا براش مهم نبود من کیم و چه دردی دارم می کشم. سر جای خودش بود. بارش برف عین یه قلاب بود که منو ثابت نگه می داشت. اون کندی و آرامش احساسی که با خودش داشت انگار مرهم میذاش رو تمام زخمای روحیم و هیچ وقت نشده بود موقع تماشای برف پرشی داشته باشم. فقط میشستم و یاد بچگیام میافتادم که سورتمه سواری میکردم و آدم برفی درست میکردم. یهو یه پسر نوجوان دستمو گرفت و گفت
بابا بزرگ.
همونطور که غرق فکر بودم و مثل همیشه حواسم سر جاش نبود گفتم
ها؟ کی هستی تو؟
یه خنده نصف نیمه کرد، انگار نمیدونست شوخی میکنم یا جدی میگم. یه دسته کاغذ گذاشت تو بغلم و گفت
اولین رمانیه که نوشتم، میخونینش بهم بگین خوبه یا نه؟
چه عالی. بهش گفتم
پس بالاخره رفتی دنبال رویات ها؟
گونه هاش سرخ شد و گفت
دیگه تلاشمو دارم میکنم.
گفتم
خیلی خب بودو برو منم اینو میخونم.
جمله هامو این پیرمردای گفتم که گنگ و بی اعصاب حرف میزنن. دنبال عینکم گشتم. دیگه حتما تو این سن عینک مطالعه داشتم. پیر شدن خیلی افتضاح بود. میخواستم زودتر یه پرش دیگه بزنم به جوونیم. البته بعد اینکه رمان نوامو خوندم. عینکم از تو جیب سویشرتم پیدا کردم و شروع کردم ورق زدن کتابش. ماری هر از گاهی میومد تو اتاق نشیمن. هنوزم خوشگل بود، ولی باید تمرکزمو جمع میکردم رو کتاب. معلوم نبود تا کی اونجا باشم. انگار واسمون مهمون اومده بود. فکر کنم کریسمس شده بود ها. دو تا آدم میانسال و دو تا بچه که نمیشناختم از راهرو رفتن بیرون. پسرم چه بزرگ شده بود، مردی شده بود واسه خودش. داشت با زنش از درگاهی در رد میشد. با هم رفتن تو حیاط و خونوادگی شروع کردن تو برف سوتمه بازی کردن. بالاخره داستان نوامو تموم کردم و صدای زدم بیاد. بودو بودو از پله ها اومد پایین و پرید تو اتاق نشیمن. گفت
چطور بود؟
صادقانه بهش گفتم
افتضاح بود، ولی باید هم اینطوری باشه. هنوز سنت کمه، واسه همین شخصیتات همه این بچه ها حرف میزنن. اما قصه گویی تو مسیر داستانت حرف نداشت.
مکس کردم.
انتظار نداشتم داستانت ترسناک بشه.
سر تکون داد و گفت
اقتضای زمون است دیگه. انتظار آدم از آینده دیگه مثل قبل خوشبینانه نیست، تیره و تار شده.
بهش گفتم
با این سن کم از این چیزا خوب سر در میاری.
یهو یه ایده‌ای به ذهنم رسید.
میگم تو که اینقدر داستان ترسناک دوست داری، از موجودات عجیب و غریب چی میدونی؟
جواب داد
معلومه، هرچی دم دستم برسه میخونم، خیلی هم خوشم میاد.
آروم یه نگاهی به ورودی پذیرایی کردم. همه اون بیرون سرگرم بودن. واسه اولین بار تو زندگیم سفره دلم و واسه یکی باز کردم و چیزایی که برام اتفاق افتاده بود و برای نوام تعریف کردم. با صدای خیلی آروم بهش گفتم که روانم داره از هم میپاشه و همه چی به هم ریخته. واسه یه نوجوان زیادی با قضیه خوب برخورد کرد.
جدی میگی؟
آره.
قیافه یه آدم بزرگو به خودش گرفت که داشت راجع به یه درخواست فکر میکرد.
بذارین ببینم چی میتونم دربارش پیدا کنم. بعد هر اتفاقی که براتون میفته رو بنویسین، یه مجموعه درست کنین. شاید بتونیم زخم روانیتون رو پیدا کنیم.
با هیجان گفتم
عجب ایده محشری.
با عقل جور در میومد. راستشو بگم اصلا انتظار نداشتم یه جواب به درد بخور بهم بده. بهش گفتم
ولی چجوری همه نوشته هامو یه جا جمع کنم؟
رفت و فکر رو گفت
بیاین یه جایی پیدا کنیم هر چی مینویسین اونجا نگه داریم. بعد من برشون میدارم ببینم زندگیتون چه مسیری داشته. شاید اینطوری یه الگویی از توش پیدا کردم.
اولین بار بود که بعد از بدتر شدن ماجرا امیدوار شده بودم.
گفتم زیر پله چطوره؟ هیچکی نمیره اونجا.
گفت
عالیه.
بعد برگشت و از پذیرایی رفت بیرون. چشم دنبالش راه کشید. شنیدم کنار زیر پله یه تلق تلوقی را انداخت و بعد با یه جعبه برگشت و گذاشتش رو فرش. بازش کرد دیدم توش تا خرخره پر کاغذه. با ذوق گفت
پشمام.
البته هنوز سنش کم بود، دقیقاً اینو نگفت. واسه اینکه اثر ذوق حرف زی زده بود زیاد بهش گیر ندادم. گفت ببخشید منم پشت چش نازک کردم.
اینا رو من نوشتم.
هاج و واج نگام کرد و گفت
آره، یا قراره بنویسی. هنوزم باید از این به بعد هر چی میشه بنویسین بذارین تو زیر پله.
چشاش از شدت هیجان برق میزد و زل زده بود به کاغذا. یهو سری در جعبه رو بست و گفت
شاید بهتر باشه نبینین چی نوشتین، ممکنه اوضاعتون به هم بریزه.
اینقدرش عقلم میرسید. گفتم
آره راست میگی.
آب دهنشو قورت داد و گفت
یه چیزی حدود 50 تا جعبه مثل این تو زیر پله است. سر در آوردن ازشون خیلی زمان میبره، ولی من کمکتون میکنم بابا بزرگ، چون فکر نکنم از عهده کس دیگه ای بر بیاد.
اشکم سرازیر شد و یهو بی اختیار زدم زیر گریه. تا قبل اون نمیدونستم تو اون زندان ذهنیم چقدر تنها مونده بودم. بالاخره یکی پیدا شده بود که قضیه رو درک میکرد. گفتم
ازت ممنونم پسرم، ممنونم.
یهو دوباره جوون شدم و دیدم سه شنبه است و من سر کارم. همین که ناراحتیم تموم شد احساس عصبانیت و اراده سنگین جاشو گرفت. بعد اینکه از سر کار برگشتم قلم و کاغذ برداشتم و نشستم بنوشتن. همینطور که هفته ها این ور اون ور می شدن، هفته می شد روز، روز می شد ساعت، هرچی تو اون مدت دستگیرم می شد می نوشتم و به ترتیب می زاشتم تو انباری زیر پله. اولین جعبه‌ام در واقع سیومی بود و آخرین جعبه‌ای که گذاشتم اولی بود. دیگه به جای رسیده بود که از دید خودم یه چیزی بالای 50 تا جعبه کاغذ نوشته بودم و پریشان شده بود دقیقه‌ای. می دونستم از اینجا به بعدش دیگه با نومه. دیگه سرمو گرفتم پایینو چشامو بستم. سرگیجه گرفته بودم از بس همه چی دورم تون تون عوض میشد. اسما، جاها، تاریخا، شغلا، رنگا، آدما، همه چی داشت با سرعت نور عوض میشد. یهو احساس کردم از همیشه پیرترم. سرمو گرفتم بالا. دیدم باز داره برف میاد. یه مرد تقریبا 30 ساله که به زور میشناختمش اومد تو اتاق.
بیاین. فکر کنم بالاخره ازش سر درآوردم.
اونقدر زوار در رفته شده بودم که تکون میخوردم یه جام درد میگرفت. گفتم
تو خودشی؟ تو نوه منی؟ آره.
بعد منو برد توی اتاق که پر بود از وسایل عجیب و غریب و نشوندم روی صندلی پلاستیکی روبروی آینه قدی که ارتفاعش 2-3 متری میشد. گفت
بالاخره فهمیدم باید چی کار کنیم.
ما تو مبهوت ازش پرسیدم
چند وقت این کارو میکنی؟ فقط بگو زندگی تو هم سر این قضیه هدر نرفته.
حالت چهرش سرد و سخت شد و گفت
ارزششو داشت.
دو تا میله آهنی نازکو گرفت نزدیک بازوهامو از تو آینه بهم نگاه کرد.
اینجا رو ببین. این شوک الکتریکی خیلی دقیق تنظیم شده.
وحشت شوکش یهو از جا پروندم، ولی اون قدام درد نداشت. یهو از تو آینه دیدم یه چیزی شبیه نور داره بالای سر و گردنم این ور اون ور میره. برق عین موج از تو اون موجود رد میشد و میتونستم عامل بدبختیمو بالای سرم ببینم. یه دهن ورم کرده داشت عین زالو که گذاشته بودش پشت سرم و از پشت گردن تا ابروها و گوشامو میمکید. تن حلزون شکلشو پیچیده بود دور شونه هامو، بقیه بدنش انگار تو روح هم فرو رفته بود. اون یه انگل بود، انگلی که داشت از ذهن من تغذیه میکرد. نوم که واسه خودش مردی شده بود دستمو گرفت و من از ترس مثل بید میلرزیدم. بعد چند ثانیه که یکم ترسم ریخ ازم پرسید
جدا کردنش خیلی دردناکه، مطمئنی میخوای انجامش بدی؟
با ترس پرسیدم
ماری هنوز هست؟
سرشو انداخت پایین.
نه، چند سالی میشه که نیست.
از واکنشش میتونستم بفهمم چی شده، ولی نمیخواستم قبول کنم.
ولی چطوری؟
جواب داد
چندمین باره که دربارش با هم حرف میزنیم. مطمئنی میخوای بدونی؟ هر دفعش حالتو بدتر میکنه.
اشک تو چشام جمع شد و گفتم
پس دیگه مهم نیست درد داره یا اصلا بمیرم، نمیخوام تو زمانی که اون نیست باشم.
دستشو گذاشت رو شونم انگار که هوامو داره. بعد برگشت سمت دستگاهاش و چند تا سیم و دیود و چیز میز دیگه وصل کرد به دست و پا و پیشونیم. همینطور که کار میکرد گفت
20 سال طول کشید تا بفهمم چی به چیه. کلی هم از محققای علوم غریبه کمک گرفتم. این انگل عملا تو دنیا ما وجود نداره. اون لاروه یه موجود عجیب و غریبه و غذاش هم شبکه عصبی مغز و روح و آگاهی کوانتومیشه. وقتی جزئیاتی مثل اسم آدم‌ها و رنگ اشیا رو اشتباه یادت میومد خل نشده بودی. انگار اون موجود داشت شبکه عصبی تو میجوید و خودآگاهی داشت هی کم رنگ‌تر از قبل میشد.
من که درست نفهمیدم چی میگه. فقط گیج و گنگ نگاش میکردم. بعد یه کلاه پر از سیم و مدار که شبیه تاج بود گذاشت سرم. کلاه دقیقاً همون جایی رو میپوشون که دهن انگل بهش چسبیده بود. ازش پرسیدم
این چه موجودیه؟
یان مکس کرد و رنگش پرید. بهم جواب داد
یادم نبود که نمیدونی. خوش به حالت. ندونی بهتره.
بعد یه نفس عمیق کشید و انگشتشو گذاشت رو چند تا کلید.
حاضری؟ ببین سادش اینه که این دستگاه قراره با یه شوک خیلی دقیق سیستم عصبی تو واسه اون انگل بدمزه کنه. ولی کارش دقیقاً عین همون شوک درمانیه.
هنوز میتونستم لبخند ماریو تجسم کنم. با اینکه مرده بود من همین چند دقیقه قبل باهاش بودم. به نوام گفتم
بزن.
صدای زدن کلید تو گوشم پیچید و از اینکه شوک الکتریکیش انقدر ضعیف بود خندم گرفت. اصلا هیچی حس نکردم، یعنی اولش. بعد دیدم آینه به لرزه افتاد و تصویر بدنم تو شروع کرد به تپیدن. نه نه نه، خیلی درد داشت. اصلا تو زندگیم اونقدر درد نکشیده بودم. دردش انقدر شدید بود که مغزم اولش فرصت نکرده بود بفهمدش. چشام داشت سیاهی میرفت و تک تک عصبای تنم آتیش گرفته بود. تو تصویر آینه دیدم اون نور بالای سرم هم داشت عین من همون دردو میکشید. چنگک داشت. 6 تا چنگک عین مارمولک زیر بدن زالو شکلش داشت دست و پا میزد که از تنم جدا نشه. یهو جریان برق عین مشعل تصویر یه خاطره رو روشن کرد. واضح‌ترین تصویری که میدیدم لبخند ماری بود. صورتش با نور گرم شومینه سرخ شده بود و پشت سرش از تو پنجره داشت برف می اومد. وقتی اون تصویر محو شد فهمیدم کل زندگیم همش همین یه تصویر بوده که به اندازه تمام عمرم کش اومده. فقط آگاهی از اون لحظه بود که اون انگل داشت ازش تغذیه می کرد و تیک پارش می کرد. هیچ وقت نتونستم به دنیا آمدن بچه‌مو ببینم. همش اینور اونورش پریده بودم، اما خود اون لحظه رو زندگی نکرده بودم. اونجا اولین بار بود که دست ماریو گرفتم و واقعا کنارش بودم. نه 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 نه، اون لحظه تبدیل شد به وقتی که تو بیمارستان کنار تخت دستای سردشو گرفته بودم تو دستم. نه خدایا، آخه چرا؟ خیلی بیرحمی بود که تو اون وضع همچین چیزی یادم بیاد. همین که پرستارا ریختن تو اتاق زدم زیر گریه. نمیخواستم بدونم. اون یه تجربه رو نمیخواستم. همه چیزای خوبو دیده بودم ولی اون تجربه بدو نمیخواستم ببینم. همون تجربه‌ای که بالاخره یه روز سراغ هممون میاد. اون لکه سیاهو تو زندگیم نمیخواستم. یهو تمام خوشیای زندگیم پرید و دردی که میکشیدم 10 برابر شد. آتیشی که به جون بدنم و مغزم افتاده بود برام این شکنجه شد و جیغ کشیدم. صدای جیغم آروم تبدیل شد به یه فریاد لحظه‌ای و دستگاه‌ها و صندلی و الکترودها از دورم محو شدن. دیگه تو زندگیم برف نمیومد. وسط جنگل بودم. تو یه روز گرم تابستونی. خدایا. برگشتم دیدم اون موجود دوباره عین همون روز داره بهم نزدیک میشه. هنوزم حسی که بهش داشتم همون خلأ معنا بود، همون جای خالی تو واقعیت. خزید سمتم عین قبل، ولی این بار یه صدای خسخس ازش در اومد و روشو برگردوند. همینطور وایساده بودم و از این که دوباره جوون بودم و شر اون انگل از سرم کم شده بود سر جا میخکوب شده بودم. نوام موفق شده بود. الان دیگه من یه غذای بدمزه بودم. واسه همین اون موجود رفت دنبال یه روح و ذهن دیگه بگرده که بخوره. همونطور بخت زده برگشتم خونه. نشسته بودم و داشتم چیزایی که پشت سر گذاشته بودم و هضم می‌کردم که یهو تلفن زنگ خورد. با حیرت و ناراحتی به گوشی نگاه کردم. می‌دونستم کیه.
ماری بود که به قول خودش به یه بهونه‌ای واسه اولین بار بهم زنگ زده بود. اینو 30 سال بعد تو خلوتمون گفت. ولی اون موقع تنها تصویر جلو چشمم دراز کش افتادنش رو تخت بیمارستان و دستای سردش بود. قرار بود با یه درد و تنهایی نگفتنی تمام بشه. قرار بود بشم یه پیرمرد تنها توی خونه خالی و ساکت که عشق زندگیش سالها قبل خودش رفته. آخر همه اینا فقط یه چیز قرار بود واسم بمونه. بشینم بارش برف رو تماشا کنم. حداقل الان با کمک نوام خاطراتمو نگه می‌دارم. مهم نیستش چی میشه. ولی میدونم یه زندگی عالی روبرومه. یهو به خودم اومدم و تلفن رو برداشتم. نیشم باز شد و پرسیدم:
سلام، کیه؟
اگرچه که خوب میدونستم کیه.
من و پدر بزرگم با هم قرار شد داستان زندگیشو بنویسیم. متاسفانه بیماری آلزایمرش خیلی سریع پیشرفت کرد و هیچ وقت فرصت نشد تمومش کنیم. هنوز زنده است خدا رو شکر. حداقل فکر کنم تو ذهنش داره یه جای بهتری از آسایشگاه زندگی میکنه. دلم میخواد فکر کنم برگشته به روزای جوانیش و یه زندگی گرم و خوشحال داره. چون واقعیتش که خیلی تلخ و سرده. امروز داره برف میاد. بابا بزرگم عاشق برفه. امروز که رفتم بهش سر بزنم منو نشناخت. ولی وقتی نشسته بود از پشت پنجره داشت باریدن برف رو تماشا میکرد، لبخند رو لبش بود.
زندگی تکه پاره رو با هم شنیدیم، نوشته مت دیمرسکی و به ترجمه من. قسمت‌های آخر فصل اول و قرار 2 تا داستان از مت دیمرسکی بشنویم. دیمرسکی یکی از معروف‌ترین و بهترین وحشت‌نویس‌های اینترنتیه که این اواخر هم مجموعه داستانش چاپ شده. تو این چند تا داستانی که من ازش خوندم به نظرم تو ساختن فضای کابوسوار واقعا کارش حرف نداره. داستانی که با هم شنیدیم با اسم اصلی A Shattered Life اولین داستان از یه مجموعه است که دیمرسکی بعدتر تو قالب یه کتاب به همین اسم چاپشون کرد. اولین قسمتش که با هم شنیدیم اواخر ژانویه 2018 رو ردیت بالا رفت و کلی هم جایزه برد. داستانی که دیمرسکی میگه داره به آلزایمر مثل یه موجود ناشناخته نگاه میکنه که خیلی زشته، وحشتناکه، برای زنده موندن این انگل از خاطرات آدم تغذیه میکنه و از اینجور چیزا. واسه خود من فراموشی و از بین رفتن هویت یکی از ترسناکترین بلاهای ممکنه. اینکه آدم دیگه نمیتونه از هیچی مطمئن باشه. تو ادبیات کتابای خوب زیادن که زندگی بیمار رو از زاویه دید خودش نگاه میکنن. مثلا ماجرای عجیب سگی در شب که مارک هادون نوشته داستان یه پسر بچه اوتیستیکه و زندگی رو از زاویه دید اون پسر بچه داره روایت میکنه. ناتور دشت سلینجر هم یه شباهتی به این فضا داره. یا رمان هنوز آلیس نوشته لیسا جنووا، اونم در مورد یه استاد هاروارد که تو سن پایین آلزایمر میگیره. یه فیلم هم به همین اسم تو سال 2014 ازش اقتباس میشه که جولیان مور توش بازی میکنه. اونم باز از زاویه دید خود بیماره که داره کم کم ارتباطش رو با دنیای اطراف از دست میده و اون احساس گمشدگیش واقعا دردناکه. تو این اپیزود شاید ترس و بیشتر داریم همراه با تراژدی دنبال میکنیم. فیلمایی هم که معرفی میکنم احتمالاً صرفاً براتون ترسناک نباشن. داستان این قسمت هم برای من میره ذیل همون وحشت مدرن. یه نشونه های جالبی توی داستان هست. مثلا هیولایی که عین زالو میمونه، به سر کاراکتر چسبیده. به قول خودش چنگکاشو فرو کرده تو ذهنش، یا مثلا از دید کاراکتر اون هیولا خلاء معناست. اینا همش نشانه است. یه نشانه، یه استعاره از ماهیتی که بیماری آلزایمر براش داره. شکل و ظاهر هیولای نامرئی اصلا ما رو نمیترسونه. اون تیکه پاره کردن خودآگاهی و اون دزدیدن خاطرات و اون به هم ریختن دنیای کاراکتره که ترس اصلی داستانه. حالا تو فاصله بین فصل اول و دوم احتمالاً یه لایوی میذارم در مورد وحشت مدرن، هم بیشتر حرف میزنیم، هم فیلمای خوبی که تو این زیرژان دوست دارم بهتون معرفی میکنم. به عکس کاور این قسمت توجه کنین. این تصویرها کار یه نقاش امریکایی هن به اسم ویلیام اوترمولن. شاید این نقاشی رو قبلا جای دیگه هم دیده باشین. اوترمولن تو سال 1995 به آلزایمر مبتلا میشه و تا سال 2001 هر سال یه سلف پورتره از خودش میکشه. تو این پورتره ها روند از بین رفتن خودآگاهی اوترمولن رو خیلی واضح و دردناک میشه دید. بر اساس زندگی اوتر مولن بعد از آلزایمر، یه فیلم کوتاه استاپ موشن تو سال 2019 ساخته شده به اسم مموربل که نامزد اسکار هم شد. فیلم خوبی هم بود. لینکشو توی توضیحات میذارم که ببینید. خب برسیم به معرفی فیلم‌های این اپیزود. داستان زندگی تکه پاره برام خیلی شبیه یکی از فیلم‌های عالی 2020 بود که هم کابوسوار هم اشک درار. اگه بخوام یه فیلم با همین روند و فضای داستانی معرفی کنم، قطعاً میشه اولین فیلم فلوریان زلر در مقام کارگردان. فیلم فادر با بازی درخشان آنتونی هاپکینز 83 ساله.
You're Anthony.
Anthony. Anthony is a nice name. Anthony, don't you think?
It's a very nice name.
My mother gave it to me, I imagine. Do you know her?
Who?
My mother. She?
No.
Oh. She has here. She has such big eyes. I can see her face now. She was. I hope she'll come and see me sometime. Do you think, Mummy? You were saying she might come occasionally at the weekend.
Your daughter?
No. Mummy. I want my mummy. I want my mummy. I want to get out of here. Have someone come and fetch me.
No, shh.
No, no, I want my mummy. I want her to come and fetch me. I want to go home.
آنتونی پیرمرد قرقروه که نمیفهمه دور و برش چرا همه چی عوض میشه. دختر بزرگش آن هر از گاهی بهش سر میزنه و میخواد براش یه پرستار بگیره. اما هم قیافه دخترش آشنا نیست، هم پرستار انگار فرداش یکی دیگه است. هیچی با عقل جور در نمیاد. شاید دخترش میخواد دیوونش کنه یا بهش ثابت کنه عقل درست حسابی نداره و بذاردش خانه سالمندان. شاید هم نه. اگه از پلات داستانی که تو این اپیزود شنیدید خوشتون اومد و هنوز فادر رو ندیدید، قطعاً تحت تاثیر قرار میگیرید. فلوریان زلر سال 2014 یه نمایشنامه به زبان فرانسوی مینویسه به اسم لوپر یا همون پدر، و بعد از اینکه توی تئاتر برتو پاریس اجرا میشه خیلی مورد توجه قرار میگیره. کریستوفر همتون نمایشنامه رو به انگلیسی ترجمه میکنه. بعد تو سال 2020 به همراه خود فلوریان زلر یه اقتباس سینمایی به اسم فادر از نمایشنامه میکنن. نقش آنتونی رو از اول برای آنتونی هاپکینز در نظر گرفته بودن که انصافاً هم انتخاب خوبی بود. فادر تو اسکار 2020 نامزد 6 تا بخش میشه و زلر برنده بهترین فیلمنامه. آنتونی هاپکینز 83 ساله هم برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد. تاکید فادر اصلا رو ترسوندن نیست، فقط داره سعی میکنه بیننده رو گیج کنه که اون ضربه نهاییش تاثیرگذار بشه. به نظر منم میشه. قرار بود تو این پادکست محدود به فیلمای ترسناک باشیم، ولی دیدم حیف بعد از اینکه اون داستانو شنیدیم فادر رو بهتون معرفی نکنم.
When was the last time you spoke to her?
It's been a few weeks.
Gran? Mom? Mom!
She called me a few weeks ago. I think she was scared. She thought someone was coming into the house.
یه پیرزن آلزایمری به اسم ادنا گم میشه. دخترش کی برمیگرده خونه بچگیشون تا پیداش کنه. دختر خودش هم باش میاد. یکی دو روز بعد رسیدن کی، ادنا خودش پا برهنه و کر و کثیف برمیگرده خونه و اصلا نمیدونه که گم شده. فیلم ریلیک یا یادگار سال 2020 به کارگردانی ناتالی اریکا جیمز که فیلمساز فیلم اولی هم هست، اولین اکرانش رو تو جشنواره ساندنس تجربه میکنه. اون موقع فروش چندانی نداشت، تو اکران عمومی هم خیلی استقبالی ازش نشد، ولی به نظر من تو فیلم‌های ترسناک 2020 یکی از فیلم‌های قابل قبول بود. اگه از اون دست فیلم‌های ترسناک دوست دارین که پر از جامپ اسکر یا همون پخ کردن خودمونن، رلیکو توصیه نمی‌کنم، ولی اگه لختی و فضا سازی کند و مرموز اینا براتون جذابه، به نظرم میتونین ازش بترسین.
73 Apple take 1 Mark.
The story of Alzheimer's is never about one person. My PhD thief. Let's start again.
You want to keep the house, you need to sacrifice.
You talk to me about sacrifice?
Hey.
They want to make a movie about this.
Yes. Right? We will live and document our subject's physical and mental degradation over the course of 2 one-month periods.
We're going to have fun, right?
Yeah.
Okay, good. I'm not interested in being exploited.
Sarah mentioned that Deb's been sleepwalking pretty bad. So let's set up surveillance cams.
یه تیم دانشجوی پزشکی برای پروژه پایان نامه‌شون میخوان از زندگی یه زن آلزایمری به اسم دبورا لوگن یه مستند بسازن. اولش دبورا فقط علائم معمولی آلزایمر رو نشون میده، اما هرچی جلوتر میره اوضاع بدتر و عجیبتر میشه. انگار غیر از آلزایمر یه مشکل دیگه‌ای هم وجود داره. فیلم The Taking of Deborah Logan یا تسخیر دبورا لوگن به سبک مستند و تو زیرژانر فاوند فوتج ساخته شده. حالا فاوند فوتج چی هست؟ انگار یه نفر ویدیوهایی که داریم میبینیم و ضبط کرده، اما یه بلایی سرش اومده یا به هر دلیلی گیر افتاده. یه نفر دومی انگار این ویدیوهای ضبط شده رو پیدا میکنه و ادیت میکنه. این سبک ترسناک سازی از فیلم The Blair Witch Project یا پروژه جادوگر بلیر شروع شد، که اونجا هم یه گروهی رفته بودن از ماجرای جادوگر که میگفتن توی جنگل زندگی میکنه سر در بیارن، که دونه دونه سر به نیست میشن. استفاده افتضاح از این تکنیک مثلا میشه فیلمای پارانورمال اکتیویتی یا فیلم رک که فکر کنم اسپانیایی زبان بود. انگار خیلی اصلا بلد نیستن چطور از این سبک دوربین و فرم روایت استفاده کنن. فیلم تسخیر دبورا لوگن هم تا یه جایی این سبک رو خوب پیش میبره، اما یه جا انگار اصلا یادش میره واسه چی داره مستند میگیره و از کار میزنه بیرون. در کل اگه از سبک فاوند فوتج و مستندهای ترسناک خوشتون میاد و ماجرای آلزایمری که همراه با فضای ماورا و طبیعی هستم دوست دارید، احتمال خیلی زیاد این فیلم سرگرمتون میکنه. به انتهای قسمت ششم رسیدیم و 13 شب دیگه با قسمت بعدی برمیگردیم. من بابک امانی هستم و این کوایدان راوی وحشت بود که شنیدید. از کسایی که کوایدان رو شنیدن و به شنیده شدنش کمک کردن بی نهایت ممنونم. اگه این قسمتم براتون جذاب بود، اونو به دوستاتون معرفی کنید. شب بخیر.